بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 392 سطر سوم. استاد مروی. جلسه 188 مورخه 3/12/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلوات ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنسوسة في الأخبار هو المقبول والمرفوع مع اختلافهما وضعف سند المرفوع جدا. بحث در این بود که اگر دو خبر با هم تعارض کردن جمع عرفی هم ممکن نبود، وظیفه ما نسبت به این دو خبر چیست؟ مرحوم آخون فرمودن در مسئله دو قول مشهور است بین علما. یک قول این بود که ما مخیریم در عمل به یکی از این دو خبر مطلقا، که احدهما مرجح داشته باشه یا نه. قول دوم این بود که از ابتدای امر ما باید بررسی کنیم اگر یکی از دو خبر مرجح داشت باید به آن خبر عمل کنیم. اگر دو خبر مرجح نداشتن و مساوی بودن مخیرن. قائلین به این قول تمسک نموده بودند به روایات ترجیح که در جلسه قبل اشاره شد به پاره از این روایات. در بحث امروز مرحوم آخوند این روایات ترجیح رو بررسی می کنند و ثابت می کنند که استدلال به این روایات در باب تعارض کارساز نمی باشد. شیوه بررسی این روایات این است که روایات ترجیح رو به سه دسته مرحوم آخون تقسیم می کنن. از هر دسته ای از این روایات جواب مخصوصی رو مطرح می کنن. از دسته اول دو تا جواب می دن، دو تا جواب مخصوص، و بعد دو جواب هم برای کل این روایات از سوی مرحوم آخوند عنوان میشه و در پایان نتیجه میگیرند که این روایات ترجیح در باب تعارض کارساز نیست و مدعاشون این می شود که در باب تعارض به حکم روایات تخییر ما مخیریم، به هر یک از دو روایت متعارضین که دلمون خواست عمل کن. اما دسته اول از روایات ترجیح می فرمایند دو روایت است که جامعترین روایات در ذکر مرجحات است. این دو روایت یکی مرفوعه زراره است و یکی مقبوله عمر ابن حنزله که در این دو روایت البته با اختلافی که مقدار دارند 4-5 مرجح ذکر شده. این دو روایت رو بررسی میکنن، میفرمایند مرفوعه زراره سندن ضعیف است و قابل اعتماد نیست، به خاطر اینکه این روایت رو ابن ابی جمهور احصائی در کتاب عوال اللعالی یا غوال اللعالی که هر دو جور گفته شده، در این کتاب به این شکل ذکر کرده، فرموده عن علامه عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام سند روایت ذکر نشده، پس روایت قابل اعتماد نیست، مخصوصا با عنایت به دو نکته. یکی این که محققین بررسی کردند در خود کتب علامه این روایت رو پیدا نکردند، و ثانیاً کتاب عوال اللعالی و نویسنده این کتاب نه بله بله علامه که منظور علامه هلیست در کتب ایشون بررسی شده، این روایت اصلا پیدا نشده در کتب ایشون، ولی نویسنده یک کتاب چیز نویسنده یک کتاب عوال اللعالی ابن ابی جمهور احصائی، این کتاب و نویسنده این کتاب در نزد محققین متهمند که دقت در نقل روایات نداشتند، چون چنین است پس مرفوعه زراره سندن ضعیف و قابل اعتماد نمی باشد. و اما مقبوله عمر ابن حنزله سندن مورد قبول اصحاب است، حتی ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی کند در کتاب القضا به این روایت استدلال کرد. پس سند این روایت مشکلی ندارد. کلام در دلالت این روایت است. این روایت در مورد قضاوت و رفع نزاع است، یعنی امام علیه السلام در این روایت بعد از این که می فرمایند به قاضی طاغوت شیعه نباید مراجعه کنه، امام می فرماین طرفین اختلاف هر کدام یه حکم مشخص کنن، به اختلافشون رو حل کنن. راوی سوال میکنه میگه آقا اگر این دو حکم با هم اختلاف کردن وظیفه چیست؟ امام علیه السلام میفرمایند اگر این دو حکم با هم اختلاف کردند نگاه کنید
ببینید کدام یکی از این دو عدلند و اصدق راستگوترند، نظر او رو انتخاب کنید. پس بنابراین روایت در باب حکومت و رفع نزاع است، ربطی به ترجیح در مقام فتوا نداره. سائل سوال میکنه یا بگید اشکال میکنه به این حرف، میگه درست ظاهر این روایت ربطی به تعارض خبرین و مقام فتوا نداره، در بحث تعارض حاکمین است، ولی به تنقیح منات ما به این روایت در باب تعارض خبرین هم استناد میکنیم. بیان تنقیح منات این است که مستدل میگه در باب حکمین ما به مرجح تمسک میکنیم برای که وظیفمونه تشخیص بدیم. و در تعارض روایتین هم مطلب به همین شکله، همین منات هست. دو خبر متعارضن، ما دنبال مرجح می رویم تا وظیفمون تشخیص بدیم، به خبر دارای ترجیح عمل کنیم. مرحوم آخوند می فرمایند تنقیح منات در اینجا صحیح نیست، به خاطر این که در باب تعارض نظر دو قاضی و دو حاکم که امام تخییر رو مطرح نکردن، به خاطر این است که در اونجا تخییر راه گشانیست، مشکل رو حل نمی کنه. اگر امام می فرمودن بین نظر این دو حاکم بازم مخیری، زید میرفت نظر حاکم طرفدار خودش انتخاب میکرد، عمر هم طرف مقابل میرفت نظر حاکم طرفدار خودش رو انتخاب میکرد، در عمل باز خصومت و اختلاف پا بر جا بود. لذا امام اینجا نفرمودن تخییر، فرمودن ببینید کدام یک از این دو حاکم عدالتشون بیشتره، حکم او رو انتخاب کنید تا خصومت از بین بره. پس بنابراین در این روایت به خاطر رفع خصومت مرجح ذکر شده، ولی در مقام فتوا چنین نیست. اگر دو خبر متعارض بودن، شما مخیر بودید بین انتخاب یکی از این دو خبر به خاطر روایات تخییر، شما یکی از این دو خبر رو انتخاب میکنید، بهش عمل میکنید، وظیفتون روشن شد. پس نتیجه این شد مقبوله عمر ابن حنزله ظهورش در مورد حکم دو حاکم است، ربطی به تعارض روایتین نداره. و این که این مرجحات رو میتوان در باب تعارض روایتین هم به کار برد، این دلیل نمیشه که ما ظهور روایت رو هم، ظهور مقبوله رو به باب تعارض روایتین سوق بدیم. هذا اولا، این ثانیاً چه چیزی نداره، بلو خسته شدید اشاره کنیم بعد عبارت تطبیق کنیم. ثانیاً در فرق که شما بگویید ظاهر روایت مقبوله مربوط به تعارض خبر این است و اینجا رو هم شامل میشه، باز هم روایت به درد استدلال نمیخوره، چون این روایت مربوط است به زمان حضور امام معصوم، لذا در آخر روایت وقتی عمر ابن حنزله سوال میکنه میگه اگر هر دو حاکم مساوی بودن چه کنیم؟ امام میفرمایند در حکم این دو نفر دیگه توقف کنید تا تلقا امامک، تا این که بری به ملاقات امام. پس این روایت مربوط به عصر حضور و زمان تمکن از ملاقات امام و ربطی به عصر غیبت نداره. شاهدش هم گفتیم این است که وقتی راوی میگه هر دو فرد مساوی بودن چه کنیم، امام نمی فرماید اذن فتخیر، حالا مخیری، امام می فرماید نه صبر کن تا به ملاقات امام نائل بشی، مورد مسئله رو از امام معصوم بپرسی. و علیه بنابراین دو دلیل یا دو جوابی که مرحوم آخون فرمودن مقبوله عمر ابن حنزله ربطی به باب فتوا و تعارض بین دو خبر نداره. عبارت دقت کنید: فالتحقیق ان یقال ان اجمع خبر للمزایا المنسوسه فی الاخبار. تا اینجا مرحوم آخون نظرات مختلف رو بیان کردن. آخرین نظر شیخ انصاری منطبه ایشون این بود که اگر دو خبر تعارض کردن، ما باید ابتدا ببینیم کدام خبر مرجح داره به او عمل کنیم. مرجحات هم چند تا مرجحه که در روایات ذکر شده. حالا مرحوم آخون میخوان این اخبار ترجیح رو بررسی کنن. گفتیم به سه طایفه اینا رو تقسیم میکنن: طایفه اول مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنزله. تحقیق این است که گفته شود این که جامع ترین خبر برای مزایای منسوسه، جامع ترین خبری که مرجحات رو ذکر میکنه، 4 تا 5 تا مرجح نگاه کنید ببینید اگر یکی از این دو اعدل بود، اوثق بود، اورع بود، او رو انتخاب کنید، و الا روایتی که مطابق با کتابه او رو انتخاب کنید، و الا نظری که مخالف با عامه است او رو انتخاب کنید. این مرجحات و مزایا رو در بین اخبار ذکر کرده. جامع ترین خبر خوال مقبوله، مقبوله عمر ابن حنزله است و روایت مرفوعه ما اختلافه ما، البته در بعضی از مرجحات هم این دوتا روایت با هم اختلاف دارن. و ضعف سند المرفوعه جدا، جوابی که مرتب از مرفوعه زراره مرحوم آخون تکرار میکنن همینه: سند مرفوعه زراره ضعیف است جدا. ما از خارج توضیح دادیم ابن ابی جمهور احصایی روایت رو از علامه از زراره از امام صادق نقل میکنه، روایت مرفوعه، یعنی سند ذکر نشده. باید سند ذکر میشد ببینیم این روایت صحیحه یا صحیح نیست، موثقه یا موثق نیست، پس حجت نیست. خصوصا دو تا نکته رو شاهد گرفتیم. یکی محققین بررسی کردن در کتب علامه، در خود کتب علامه این روایت رو پیدا نکردن، چطور ابن ابی جمهور از علامه این روایت رو نقل کرده با اینکه در یک زمان و در یک عصرم نبودن که بگیم مشافهتن از علامه شنیده باشه. لا محال از کتب ایشون نقل کرده، در کتب خود علامه وجود نداره. ابن ابی جمهور هم متهم است به اینکه غص و سمین رو با یک دیگر خلط میکنه. روایاتی از اهل سنت در کتاب قوال اللعالیش وجود داره که این روایات باز بدون سند به عنوان مرفوعه ذکر شده، در مجامع شیعه وجود نداره. حتی افرادی مثل صاحب حدائق که اخباری مسلکن به روایات ابن ابی جمهور اعتنا نمی کنن. پس این مرفوعه که ضعیفون جدا. کجا مشهور بهش عمل کردن؟ البته استدلال شده به این که ضعف عمل اصحاب، چه عمل اصحاب ممکنه سند این روایت رو جبران بکنه، ولی هم در اصول فقه در بحث شهرت به مناسبت بحث شده، هم در بحث براءت تو رسائل خوندید شما که این پاسخ، که این اشکال مطرح شده و هم مرحوم مظفر و هم مرحوم شیخ انصاری به این جواب دادن. اما مقبوله عمر ابن حنزله، دقت کنید بحث سندی نسبت به مقبوله عمر ابن حنزله مرحوم آخون ندارن. ما همینجا بنا نداریم بحث سندی مطرح کنیم، ولی همینقدر دقت داشته باشید، چون مقبوله عمر ابن حنزله یکی از روایات قویی است که بر ولایت فقیه هم بهش استدلال می شود. مجموعه کسانی که به ولایت فقیه در بحث ولایت فقیه بحث دارن به مقبوله عمر ابن حنظله استدلال کردن. مقبوله عمر ابن حنظله نه اون چنان که بعضی از محققینی که راجع به ولایت فقیه کتاب نوشتند و جزوه نوشتند فقط در سندش عمر ابن حنظله است و عمر ابن حنظله توثیق نشده، بقیه سند کامل چنین نیست. چهار نفر از روات روایتی که معروف مقبوله عمر ابن حنظله است درش خدشه وجود داره. البته باید یه بحث سندی قوی بشه نسبت بهش، ولو به نظر ما هم در پایان میشه گفت مقبوله مقبوله است، یعنی مورد قبوله، ولی علایان بحث سندی جدی در مقبوله میطلبه که در جای خودش باید ساعتها نسبت به بحث نسبت به این روایت بحث بشه. ولی علایان بعد از بحثها و بررسی ها مطلب میشه گفت همین است که مقبوله سندن مورد قبول اصحابه، پس بنابراین در سندش مرحوم آخون بحث نمی کنن. اما در دلالت مقبوله ول احتجاج و بهما علا وجوب ترجیح بی مقام الفتوا لا یخلو عن اشکاله، در تقریبا تمام نسخه های کفایه این بهما ضمیر تثنیه است، ولی چنانچه بعضی از محشین از محققین هم بیان میکنن این بهما اینجا باید غلط باشه. ول احتجاج و بها، استدلال به این دو روایت بر وجوب ترجیح در مقام فتوا خالی از اشکال نیست، این رو قبول نداریم. روایت مرفوعه اصلا در مورد تعارض خبرین است، او جای اشکال نداره، دلالتش سندش خدشه داره، پس استدلال بها یعنی به این مقبوله عمر ابن حنظله بر وجوب ترجیح در مقام فتوا که اگر دو خبر تعارض کردن مجتهد در مقام فتوا ببینه کدام خبر مرجح داره راوی کدام اعدل به او عمل کنه فتوا بده، این لا یخلو عن اشکاله، خالی از اشکال نیست. چرا؟ لقوت احتمال اختصاص ترجیح بها به مورد الحکومه لرفع المنازعه، به خاطر اینکه قوت دارد احتمال اینکه اختصاص دارد ترجیح به این مقبوله عمر ابن حنظله، این موارد مرجحی رو که مقبوله عمر ابن حنظله بیان میکنه اختصاص دارد به مورد حکومت برای رفع منازعه و فصل خصومت. وقتی راوی امام میفرماید ایاکم از این که در محاکماتتون در نزاعاتون به قاضی طاغوت یا به سلطان ظالم مراجعه کنید، ببینید از بین خودتون حکم انتخاب کنید، بعد راوی میگه اگر دو تا حکم انتخاب شد، زید یکی رو انتخاب کرد، عمر یکی رو، این دو تا حکم با هم اختلاف کردن چیکار کنیم؟ امام میفرمان نگاه کنید ببینید اعدل اوثق اصدق اینها چی میگه، به قول او عمل کنید. پس مورد این عرض کنم مقبوله عمر ابن حنظله مورد قضاوته، لقوت احتمال اختصاص ترجیح به این مقبوله عمر ابن حنظله به مورد حکومت برای رفع منازعه و فصل خصومت، کما هو مورد و این مورد هما درست نیست، چنانچه این رفع منازعه مورد این مقبوله عمر ابن حنظله است. ولا وجه معه للتعدی منه الى غیره، و وجهی نیست با این احتمال اختصاص برای تعدی از این مورد به غیر این مورد. وقتی ظاهر روایت در مورد رفع خصومت و نزاعه، شما نمیتونید روایت رو عرض کنم که تعدی بدید به مقام فتوا و تعارض خبره کما لا یخفا. ولا وجه لدعوا تنقیح المنات، اگر کسی بگه آقا درست ظاهر روایت مربوط به فصل خصومته ولی به ادعای تنقیح منات ما این روایت رو شامل تعارض خبرینم میدانیم، تنقیح منات از خارج گفتیم، چنان که در مورد فصل خصومت انسان برای که وظیفه‌شو بدونه امام میفرماید نگاه کن ببین کدوم حاکم اعدل و اتقا و اصدق، مثلا خب در مورد تعارض دوتا خبرم مجتهد نگاه کنه هر روایتی که راویش اعدل بود او رو انتخاب کنه تا وظیفه‌شو تشخیص بده. ولا وجه لدعوا تنقیح المنات، وجهی نیست برای ادعای تنقیح منات با این که دوتا مورد با هم من از سریه الى سریه فرق دارن، با این که در مورد رفع خصومت نمیشه قائل به تخییر شد اگه قالب تخییر بشیم امام میفرمودن اذن فتخیر، باز مشکل باقی بود. زید میرفت نظر حکم طرف خود چی انتخاب میکرد، امر هم نظر حکمی که به طرف او حکم داده انتخاب میکرد، باز خصومت باقی بود. لذا اینجا امام نفرمودن اذن فتخیر، فرمودن نگاه کنید اعدل اینا کدام قول او را عمل کنید، به خاطر اینه که خصومت رفع بشه. این غیر از مقام تعارض خبرینه. مع ملاحظه ان رفع الخصومه با توجه تنقیه من درست نیست، با توجه به این نکته، با ملاحظه این که رفع خصومت به سبب حکومت کردن در صورت تعارض حکمین، در صورتی که دو تا حکم با هم تعارض داشته باشن، البته این دو تا حکم هم که با هم تعارض دارن ممکنه تعارضشون برگرده به این که هر حکمی به یک روایت استناد میکنه یا هر حکمی به یک اماره استناد میکنه، کاری به او نداریم. رفع خصومت به توسط حکومت در صورت تعارض خبرین و تعارض مستند الیه من الروایتین، تعارض اون چیزی که مستند شده نظر حاکم به اون چیز که اون چیز بیان از دو تا روایته، هر کدوم ممکنه به یک روایت مستند باشد، ولی خلاصه تعارض حکمین لا یکاد و یکون، رفع خصومت در مورد حکومت نمیشه الا به ترجیح، مگر به ترجیح، ولی اگر امام میفرمود مخیرید بازم خصومت باقی بود. و لذا امر علیه السلام، شاهدشم اینه که امام بعد فرمودن اگر هر دو حاکم مساوی بودن توقف کنید، باز نفر بودن مخیرین، چون امام میدانن که در صورت تخییر رفع خصومت نمیشه، و لذا امر علیه السلام به ارجاع واقعه به لقاء امام علیه السلام در صورت تساوی این دو حاکم. فی ما ذکر من المزایا، در اون مزایایی که ذکر شد مرجعات، اگر این دو حاکم مساوی بودن، امام فرمودن دیگه توقف کنید تا اینکه امام معصوم رو ببینید. به خلاف مقام الفتوا، اما در مقام فتوا اگه ما به اون روایات تخییر عمل کنیم اذن فتخیر هیچ مشکلی نداره. اینجا لازم نیست ترجیح مشکل رو برطرف کنه، در مقام فتوا تخییر هم مشکل رو برطرف میکنه، مجتهد طبق یکی از این دوتا روایت نظر میده، فتوا میده، مشکل برطرف میشه. ببینید آخه مناط یعنی چه؟ ملاک میگن، میگن اگر شما یقینا تشخیص داری این حکم در این مورد به خاطر این ملاکه، همین ملاک در مورد دومم بود یقینا حکم میکنی که حکم همان است. خب در اینجا ما وقتی دقت میکنیم ملاکی که امام در باب حکمین فرمودن ترجیح، با اینکه یه سری روایات هم داریم تخییر زن فتخیر، چرا امام نفرمودن تخییر، فرمودن ترجیح؟ یقینا ملاک اینه که اگر امام میفرمودن تخییر بازم رفع خصومت نمیشد، بازم نزاع بود. پس ملاک اینه امام فرمودن ترجیح، نظر عدل رو رعایت کن. ولی در مورد تعارض خبرین این ملاک وجود نداره، یعنی در مورد تعارض خبرین اگر فتوا بده مجتهد به یک خبر مشکل برطرف میشه، خصومتی وجود نخواهد داشت، لذا که نمیتونیم اینجا تنقیح منات قائل بشیم. هرچی باشه، ما کار به مدرک حکمین نداریم، فرض کنی روایات باشه. بسیار خوب، بسیار خوب. ابدا همچینی ثابت نمی کنه. امام می فرمان اگر دو حکم با هم اختلاف کردن، ظاهر روایت اینه، اگر دو حکم با هم اختلاف کردن، حالا مستند این دو حکم دو تا روایت باشه یا دو تا اجماع باشه یا دو تا بیانه باشه، اصلا ما کاری نداریم، مستند هر چی باشه، روایت این باشه، اجماع این باشه، بیانه این باشه، اگر دو تا حاکم با هم اختلاف کردن، امام می فرمان نگاه کنید اعدل اینها، اتقای اینها، استقی اینها، نظر او رو رعایت بکنید. این چطور ملاک میشه که بگیم در مورد تعارض خبرین هم اگر دو تا مخبرم دو تا خبر نقل کرد ما حتما باید بریم این دو تا خبر تعارض داشتن با هم اعدل و اتقا و اوسق رو بگیریم؟ نه لازم نیست، هر چی باشه در روایت هست، اشاره هم شده بهش، نه همچی اشاره هم باشه صرفا اشعاره، یعنی این دلالت بر ظهور نمی کنه. خلاصه و مجرد و مناسبت ترجیح لمقامها ایزن لا یوجب ظهور الروایه فی وجوبه مطلقا. آخرین مطلبی که در جواب اول بیان میکنن میفهمن بله این مرجحات با مقام فتوا هم مناسبه، یعنی در مقام فتوا هم ممکنه انسان بگه اگر دو خبر تعارض کردن راوی یکی عدل بود خوبه اون رو بگیریم، ولی این مناسبت باعث نمیشه که ظهور روایت رو در این مورد هم بیایم مطرح کنیم. و مجرد مناسبت ترجیح با مقام فتوا ایزن، چنانچه با مقام خصومت ترجیح مناسبه با مقام فتوا مناسبه، این مناسبت لا یوجد ظهور روایت رو در وجوب ترجیح مطلقا ولو در غیر مورد حکومت، ولو بگیم در مورد تعارض روایتین هم قالب ترجیح بشیم، چون مناسبت داره ترجیح، مناسبت که ظهور روایت رو به این مورد تغییر نمیدهد. و ان عبیت الا عن ظهور هما فی ترجیح فی کل المقامه، اگر شما این جواب را قبول نکردید، اشاره به همین مطالبی که بعضی از دوستانم بیان کردن که خب ممکنه نظر دوتا حاکم مستندشون دوتا روایت باشه، پس در تعارض خبرینم ظاهر روایت اینه که ما اعدل و اتقار باید رعایت بکنیم و این مرجح رو بگیریم، و این ابیت الا از ظهور این دوتا روایت مرفوعه زراره و مقبوله عمر ابن حنزله در هر در ترجیح در هر دو مقام، هم در مقام نقل فتوا و هم در مقام رفع خصومت، بازم فایده ای نداره. فلا مجال لتقیید اطلاقات تخییر، مجالی نیست که ما تقیید بزنیم اطلاقات تخییر رو، اون روایاتی که میگن اذن فتخیر در مثل زمان ما مما لا یتمکن من لقاء الامام علیه السلام، از اون زمانهایی که انسان متمکن از لقای امام نیست، نمیتونیم روایات تخییر رو تقیید بزنیم به ما به این دوتا روایت مرفوعه و مقبوله، بگیم این مرفوعه و مقبوله قائل به ترجیح هم، روایات تخییر رو ما تقیید بزنیم. چرا نمیتونیم؟ لقصور المرفوعه سندن، مرفوعه که سندش ضعیفه، و قصور المقبوله دلالتن، دلالت مقبوله هم ضعیفه، ولی اینجا به این دلیل لاختصاصها به زمان تمکن من لقایی علیه السلام، چون روایت مقبوله دلالتاً اختصاص داره به زمان تمکن از لقای امام معصوم علیه السلام. چرا؟ به خاطر اینکه در ذیل روایت راوی سوال میکنه آقا اگر هر دو حکم، یا فرض کنید هر دو راوی دو تا روایت عادل، هر دو در عدالت و تقوا و ثقه بودن مساوی بودن، چه کنیم؟ امام نمیفرمان اذن فتخیر، میفرمان صبر کن تا امام رو ملاقات کنی. و لذا ما ارجع الی التخییر، لذا امام ارجاع ندادن راوی رو به تخییر بعد از فقد ترجیح، بعد از اینکه مرجعات نبود، دوتا راوی یا دوتا حاکم مساوی بودن، امام نفرمودن مخیری، فرمودن صبر کنید تا اینکه امام معصوم رو ملاقات کنید. پس مورد مقبوله، مورد تمکن از لقای امام هست، زمان غیبت و عصر غیبت رو نخواهد گرفت. ما ان تقیید الاطلاقات الوارده، اشاره به سایر جواب ها که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh, oh.